الان ما میخوایم کتاب مسائل فلسفه یا The Problems of Philosophy که برتراند راسل نوشته رو با همدیگه روش کار کنیم. در مقدمه این کتاب برتراند راسل ابتدا اینطوری شروع میکنه، یه مقدمه خیلی کوتاه میگه که توش میگه In the following pages صفحه هفته پی دی اف میشه. In the following pages I have confined myself in the main those problems of philosophy in regard to which I thought it possible to say something positive and constructive, since merely negative criticism seems out of place. For this reason, theory of knowledge occupies a larger space than metaphysics in the present volume, and some topics much discussed by philosophers are treated very briefly, if at all. خب تو این پاراگراف راسل خیلی مختصر روی کردش رو و جهتگیریش رو برای این کتاب توضیح میده. میگه که من اولا تو این کتاب خودم رو محدود کردم، یعنی که فقط به مسائلی که حالا به قول خودش مثبت هست یا اینکه یه چیز از توش یه چیزی در میاد ساختنی هست متمرکز شم و بپردازم و سراغ چیزهایی که یعنی بتونم حرف ایجابی بزنم، در واقع جایی که من بتونم حرف ایجابی بزنم، ولی اگه بخوام حرف سلبی یا انتقاد بزنم به تنهایی خیلی محلی از اعراب نداره. بعد به خاطر همین داره میگه که بیشتر خودم رو تمرکزم روی چیه؟ روی نظریه معرفت، theory of knowledge. که بیشترین روی این هیته بیشتر کتاب متمرکز شده تا روی متافیزیک. و نکته دیگه هم این که میگه که چیزایی که ممکنه خیلی از فیلسوفای دیگه، حالا منظورش احتمالاً فیلسوفای معاصر خودش بودن، خیلی روش توقف کردم و خیلی بهش پرداختن، شاید اصلا من بهش وارد نشدم یا اینکه خیلی هم مختصر وارد شدم. بعدش هم داره اکنالیجمنتشه دیگه، یعنی از کسانی که ازشون کمک گرفته تشکر میکنه. یکی از جی ای مور که خودش فیلسوف تحلیلی مهمه و یکی هم جی ام کینس که داره میگه که از جی ای مور اون قسمت هایی رو که مربوط به ارتباط بین سنس دیتا ها یعنی داده های حسی با اشیای فیزیکی هستن رو در اونها از جی ای مور کمک گرفتم و از اون یکی یعنی کینز در مسائلی که بخشای مربوط به احتمالات و استقرا از اون کمک گرفتم و همچنین در از مثلا شخصی به نام پروفسور گیربلت موری تشکر کرده که احتمالاً حالا یکی از استادی یا یه پروفسور در همون دانشگاه کمبریج بوده که میگه از انتقادات و توصیه های ایشون خیلی کمک گرفتن. خب این مقدمه مختصر راسل بود. فصل اول
Appearance and Reality
یا نمود و واقعیت. این فصل همونطور که از اسمش هم پیدا هست میشه حد زد که راسل داره به این تمایز بین دو امر نمود و واقعیت راجع به این بحث میکنه که حالا اینکه هر کدام از اینها چی هستن و خود متن بهمون نشون میده.
درست.
فصل اینطوری شروع میشه: Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man can could doubt it? خب ببینید، اول از همه پس میبینیم که بیگه که آیا معرفتی در جهان وجود داره که اونقدر یقینی باشه که نشه هیچ شک معقولی در موردش انجام داد، یعنی به صورت معقولی بهش شک کرد. اینجا این reasonable dot خیلی ترم کلیدی هستش توی راسل و توی این قضیه شک. این قضیه شک معقول خیلی مهمه. حالا یعنی به صورت معقولی شک کردن. پس مسئله اینه که دنبال چیه؟ دنبال یه معرفت یقینی هستش که قابل شک معقول نباشه. بعد میگه که این با اینکه این پرسش در ابتدا ممکنه که خیلی به نظر ساده بیاد، یعنی بگیم که آره اصلا چیز خاصی نباشه، ولی وقتی که ما در عمل درگیرش میشیم میبینیم که پیچیده تر و مشکل تر از اون چیزی هستش که واقعا اول به نظر میرسید و با همین پاسخ به این پرسش با موانعی روبرو میشه که وقتی ما شروع میکنیم با این موانع کلنجار رفتن و درگیر شدن، اون موقع است که وارد به صورت عملی و مشخص وارد فلسفه ورزی یا پرکتیس فلسفه شدیم. چرا که اساسا فلسفه دقیقا به معنی کلنجار رفتن و درگیر شدن برای یا تلاش برای پاسخ به همچین پرسش های مبنایی هست و روی و این که در فلسفه یا فلسفه ورزی وقتی که ما میخواییم سراغ همچین پرسش هایی بریم، اون پاسخ های سرسری یا سهلی که در زندگی روزمره یا حتی در علوم به این پرسش ها میدیم، تو فلسفه این طور پاسخ دادن راضی کننده نیستش، بلکه توی فلسفه وقتی میخواییم سراغ همچین پرسش هایی بریم باید کاملا سختگیرانه برخورد کنیم. یعنی چه سختگیرانه؟ یعنی که با روی کردی کاملا انتقادی و اینکه هیچ چیزی رو همینطوری نپذیریم و همه امور مبهم و یا چیزهایی که گیج کننده یا سردرگم کننده هست رو بررسی کنیم در اون موضوع و تکلیفشون رو روشن کنیم. این کار فلسفه هست. بعد در پاراگراف دوم راسل اینطوری شروع میکنه: In daily life we assume ascertain many things which on a closer scrutiny are found to be so full of apparent contradictions that only great amount of thought enables us to know what it is that we really may believe. در پاراگراف دوم راسل اینطوری میگه: In daily life we assume as certain many things which on a closer scrutiny are found to be so full of apparent contradictions that only a great amount of thought enables us to know what it is that we really may believe. در زندگی روزمره ما همینطوری فکر میکنیم که بعضی از خیلی از امور رو قطعی یا یقینی در نظر میگیریم، ولی همون امور که در زندگی روزمره ما یقینی در نظر گرفتیمشون، اگر ریزبینانه تر نگاه کنیم میبینیم که همین و دقیقا همین امور پر از تناقض‌ها یا تضادهای خیلی روشن و آشکار هستن که باید واقعا تلاش فکری زیادی به خرج بدیم تا بفهمیم اصلا دقیقا این چیزی که ما داریم بهش باور داریم چی هست. یعنی راجع به محتواش که ببینیم اصلا خود این چی هست روشن بشه، کلی باید تلاش کنیم، چه برسه به این که ببینیم حالا راجع به یقینی بودنش حرف بزنیم. جمله بعد، in the search of certainty it is natural to begin with our present experiences and in some sense know that knowledge is to be derived from them. خب پیشنهاد راسل چیه؟ میگه که ما که دنبال یقین هستیم به نظر طبیعی میادش که از کجا شروع کنیم؟ از تجربه های حاضر یا فوری خودمون، یعنی اون چیزی که بر خودمون حاضر هست، تجربه های شخصی خودمون، چرا که به یه معنایی به نظر میاد که معرفت یا دانشی که از این امور به دست میاد یقینی هست. این خیلی مهمه چون اینجا داره یه در واقع یه پایه یه چیزی و این فرض رو داره بنا میکنه دیگه. میگه که ما به نظر میاد که ما اون چیزی که به یقینی بودنش میتونیم بیشتر از همه اتکا کنیم اون چیزیه که بر خودمون شخصا تجربهش میکنیم، بر خودمون حاضر میشه. راسل میگه از اینجا شروع کنیم دیگه. خب ولی حالا اینم یک فرضه که خیلی در موردش استدلال نمیاره، ولی ما هم حالا با راسل پیش میریم و از همینجا شروع میکنیم، چرا که حالا ادامه بدیم ببینیم چی میشه. But any statement as to what it is that our immediate experiences make us know is very likely to be wrong.
It's very likely to
be. اما هر ادعا یا هر statement، یعنی هر statement معنی حالا بیانیه، جمله، هر حکم، هر حکمی که ما در مورد این بدیم که در این مورد بدیم که تجربه های بلافصل یا حاضر ما، our immediate experiences، تجربه های بلافصل ما چه چیزی رو بر ما آشکار میکنه، یعنی چه چیزی به معرفت ما اضافه میکنه، باعث میشه ما چه چیزی رو بدونیم، خود این یعنی میتونه در معرض خطای بسیاری باشه. چیزی که ما مثلا یه جمله میگیم که باید تجربه بلافصل داریم، خب از اون تجربه بلافصل یک حکم استخراج میکنیم، خب که اون میگه که همین حکمه بیانگر اینه که مثلا ما از این تجربه بلافصل فلان امر رو میتونیم بدونیم. خب همین حکم خودش میتونه در معرض خطا بشه، یعنی خیلی به راحتی میتونه، very likely، خیلی به راحتی به احتمال زیاد میتونه همین حکمه که از همون تجربه بلافصل ما ظاهرا نتیجهش گرفتیم در معرض خطا باشه. حالا چرا؟ ببین اینا رو حالا تو جملات بعدی با مثال ها و اینا روشن میکنه چی هست منظورش. It seems to me that I am now sitting in a chair at a table of a certain shape on which I see sheets of paper with the writing on print. میگه که خب الان داره توصیف میکنه دیگه، میگه که من الان به نظرم اینطوری میاد دیگه، خیلی بدیهی، یعنی ظاهرا مشکلی نداره که به نظر میرسه که من الان روی یه صندلی تو اتاقشو داره توصیف میکنه، روی صندلی نشستم، یه میزم جلومه به یه شکل خاصی و یه سری کاغذم روی اون میز دارم میبینم که روی اون کاغذام یه سری چیزا چاپ شده. By turning my head I see out of the window buildings and clouds and the sun. I believe that the sun is about 93 million miles from the earth. That it is a hot globe many times bigger than the earth. That owing to the Earth's rotation, it rises every morning and will continue to do so for an indefinite time in the future. I believe that if any other normal person comes into my room, he will see the same chairs and tables and books and papers as I see, and that the table which I see is the same as the table which I feel pressing against my arm. خب الان نگاه کنید توی این چند تا جمله راسل داره همین اتاقش و خیلی یه چیزایی که ظاهرا خیلی مسلم و بدیهی و پیش و پا افتاده به نظر میاد و داره یک به یک میشماره و توصیف میکنه. میگه که من الان تو اتاقم هم یه دارم صندلیمو میبینم و میز و اینا رو، بعد سرمو که برمیگردونم یه توی بیرون ابرا رو میبینم و خورشید رو میبینم. خب اینا داره میگه من این چیزا رو دارم تجربه میکنم، خودم میبینم. بعد داره میگه یه سری چیزا هم هست که باور دارم، یعنی من باور دارم که، داره میگه چی باور دارم، که خورشید نمیدونم انقدر کیلومتر از زمین فاصله داره و خورشید انقدر مثلا اینا، یه سری جمل، پس یه سری داره، یه سری جملاتی داره میگه که میگه من خودم دارم میبینم، یه سری جملاتی داره میگه اینا رو باور دارم، یعنی اینا رو حالا به طبق یه واسطه ای به من رسیده و من به اینا باور دارم. چیزایی که بهشون باور دارم یه سری هست که داره لیستشون میکنه، میگه که چیزایی مثل این که خورشید انقدر از زمین فاصله داره، خورشید یک گوی یا یک کره خیلی داغ هستش که خیلی از زمین چندین برابر از زمین بزرگتره و به خاطر گردش زمین به دور خورشید ما روز و شب رو داریم و این گردش زمین به دور خورشید و این خورشید احتمالاً تا یک زمانی در آینده که خیلی طولانی هست شاید هم بی‌نهایت ادامه داره. بعد دیگه چی میگه؟ میگه من بازم دنبال دیگه این چیزها رو باز باور داره. ببینید اون یه سری چیزها رو داشت میگفت من میبینم، یعنی خودم دارم تجربه میکنم، یه سری چیزها رو میگه I believe، یعنی من با اعتقاد دارم به اینا. حالا چه باوری دارم؟ میگه من باور دارم که اگه هر آدم عادی یا نرمالی مثل من بیاد وارد این اتاق بشم، همین چیزهایی رو میبینه که من میبینم، یعنی اونم همین میز رو میبینه، همین کاغذ رو میبینه. بعد و به علاوه این که داره میگه من همون کتابی رو که میبینم، این کتاب همون که نه میز، میگه وقتی من نگاه میکنم دارم این میز رو میبینم، این میز همون میزی هم هستش که وقتی آرنجم رو بهش فشار میدم لمسش میکنم.
هم مشاهده هم لمس، یعنی
آره.
دو تا تجربه بلافاصله.
آره دیگه دو تا تجربه، ولی این که میگه این دو تا تجربه بلافاصل متعلقشون یه چیزه، میگه همون میزی که من دارم میبینم این همونیه که من آرنجمو فشار میدم لمسشم میکنم.
درست تایید میکنن این دو هم دیگه رو.
آه دقیقا. All this seems to be so evident as to be hardly worth stating, except in answer to a man who doubts whether I know anything. خب این جمله ببینید، این جمله هم باز مهمه، یه جور جنبندیه دیگه. میگه که همه این چیزا که ما توصیف کردیم، لیست کردیم، به نظر میاد که اونقدر evident، یعنی بدیهی آشکار هستند که اصلا نمیشه در موردشون چونه چرا کرد، یا به سختی میشه در موردشون شک یا چونه چرا کرد، مگر اینکه یه نفر بپرسه که، یا شک کن و بپرسه که ما اصلا چطور از کجا میتونیم همچین چیزایی رو بدونیم. وقتی کسی همچین سوالی بکنه اون موقع هستش که شک ها شروع میشه. Yet all this may be reasonably thought and all of it requires much careful discussion before we can be sure that we have stated it in a form that is wholly true. میگه در واقع همه این چیزایی که گفتیم میتونه در معرض شک معقول باشه. یعنی واقعا وقتی میگیم شک معقول، نه یعنی که برای یه چیزی که واقعا درست باشه. یعنی وقتی که ما شک رو یا اون سوال رو مطرح میکنیم، هیچ چیز غیر منطقی یا غلطی توش نباشه. خب حالا اینو به این همین ریزنبل داتو، خب همین وقتی که پاراگراف های بعد بازش میکنه قشنگ میفهمیم. پس اجازه بدید حالا همینطوری فقط بگیم شک معقول، حالا اینو داشته باشیم که من راسل داره پس یه کیتر میداره به نام ریزنبل دات که توی پاراگراف‌های بعدی می‌فهمیم منظورش رو، که ریزن وقتی میگه reasonable doubt منظورش چی هست. و داره میگه که ما واقعا میتونیم به همه این چیزهایی که گفتیم شک کنیم و به طرز معقولی هم شک کنیم، و برای همین همه این چیزهایی که گفتیم احتیاج دارن که واقعا دوباره یه ریوایز بشن، یعنی که ما با دقت مورد بحث و کنکاش قرارشون بدیم تا به مطمئن بشیم که آیا واقعا این استیتمنت ها یا جملاتی که گفتیم واقعا صادق هستن یا نه. یعنی ما الان اینا رو گفتیم ولی واقعا این که دقیقا بدونیم صادق هستن و هنوز مطمئن نیستیم، باید اون شک معقول رو در موردشون به کار ببریم و اونا رو واقعا بررسی کنیم. پاراگراف سوم: To make our difficulties plain, let us concentrate attention on the table. To the eye it is oblong, brown and shiny. To the touch cool and hard. When I it gives out a wooden sound. Anyone else who sees and feels and hears the table will agree with this description, so that it might seem as if no difficulty would arise. But as soon as we try to be more precise, our troubles begin. خب حالا میگه برای اینکه این مشکلاتی که وجود داره رو روشن کنیم ببینیم واقعا مشکلات چیا هست، میگه که راسل میگه که بیاین از همین میزی که جلومونش خود توجهش رو متمرکز میکنه روی همین میزی که در موردش صحبت کرد. میگه که این میز از نظر بصری اون چیزی که ما با چشممون تجربه میکنیم چیه، شکل مستطیلی داره، علاق هست، وقتی سرد و سیغلی و صاف هستش، وقتی که بهش ضربه میزنم یه صدای چوبی ازش بلند میشه. هر کس دیگه ای هم که بتونه بیاد همینجا باشه و بتونه در امکان تجربه مستقیم میزو داشته باشه، با این چیزایی که در مورد، یعنی همین چیزا رو هم میشنوه هم میبینه هم حس میکنه، این تجربه های مشترکی با من داره، با همین توصیف ما موافقه. و به نظر میاد که مشکلی وجود نداره، ظاهرن علی ظاهر مشکلی وجود نداره، اما به محض اینکه ما بخوایم یه کمی دقیق تر بشیم مشکلات شروع میشه. خب حالا الان هنوز پس دقیق نشده دیگه، حالا میخواد یه ذره دقیق تر بشه که ببینیم مشکلات چی هست. Although I believe that the table is really of the same color all over, the parts that reflect the light look much brighter than the other parts. And some parts look white because of reflected light. خب میگه که ما اولش خب فکر اما اول چی گفت؟ گفت این میز به نظر میاد چیه؟ قهوه‌ایه. خب درسته؟ میگه آره دیگه، میگه که با اینکه من باور دارم که این میزه در واقعا is really واقعا همه جاش یه رنگه.
آره درسته.
حالا این میزی که داشته ظاهرا میز تک رنگی بوده. خب
بله ریالی را مخصوصاً گذاشته توی کوتیشن که تاکید کنه.
بله دقیقاً ریالی رو توی کوتیشن گذاشته. میز تکرنگی بوده دیگه، یعنی که میزیه که هر کی ازش بپرسه میگه میز چرنگیه، میگه قهوه‌ای، نمیگه مثلا قهوه‌ای و مشکی. درسته؟
درسته.
ولی در وقتی که داره میگه وقتی دارم نگاهش میکنم میبینم که یه جاهایی که نور بیشتر بهش تابیده رنگش روشن‌تره.
روشن‌تره. درسته.
یعنی درسته. یک رنگ نیستش. من یک رنگ نمیبینم. میگه درسته که من باور دارم که در واقع این یک رنگ همش. ولی بله. چیزی که دارم ظاهر بر من داره، چیزی که مستقیما دارم میبینم اینی که من یک رنگ نمیبینم. یه جاهایی که بیشتر خورده رو خور کم رنگتر میبینم، حتی یه جاهایی که نور خیلی زیاد خورده به خاطر انعکاس نور حتی اونجا رو سفید میبینم.
درست. ما چشممون پردازش نداشته باشه با مغزمون، همون تصویر عکاسانه است، یعنی یه جاهایی
اتفاقا اشاره میکنه بعدم به این قضیه هنری. تو هنر این مهمه دیگه. خب حالا این تمایزها رو اشاره میکنه دقیقا، ولی مسئله نها کنید چیه، میگه که ما حالا طبقه یه چیزی ما میگه همینطوری به صورت کلی میگیم این میز قهوه‌ایه، باور داریم قهوه‌ایه، ولی اون چیزی که میبینیم همش رو قهوه‌ای نمیبینیم که.
درست.
I know that if I move the parts that اینا که گفتیم
درست داری میخون همینه.
I know that if I move the parts that reflect the light will be different so that the apparent distribution of colors on the table will change. خب اینا ادامه همون بحثش در مورد انعکاس نور و رنگ میز هست دیگه، که میگه که اگر ما از حرکت کنیم دور میز، یعنی با از زاویه های مختلف با نورهای مختلف ببینیم، اصلا توزیع نور یا توزیع رنگی سطح میز متفاوت میشه، یعنی از هر زاویه یه جور میبینیمش. همون چیزی که تو نقاشی هست دیگه، توی امپرسیونیسم اینطوری میشه دیگه، درسته؟
نه امپرسیونیسم بله. این کار میکردم.
آره دقیقا، یعنی اون چیزی که یه نقاش امپرسیونیست خودشو میسپاره به همین دریافت این شکل. It follows that if several people are looking at the table at the same moment, no two of them will see exactly the same distribution of colors because no two can see it from exactly the same point of view, and any change in the point of view makes some change in the way the light is reflected. خب حالا چی؟ همون چی دوباره داره این یه چک دیگه ای مطرح میشه، یعنی یه چیز دیگه ای که ما گفتیم چی قبلش گفته بود که به نظرم که هر کسی که وارد اتاق بشه همین میز رو با همین رنگ با همین توصیفی که من میبینم میبینه، ولی الان داره چی میگه؟ میگه اگه چند نفر همزمان تو این اتاق باشن، هر کدوم یه جایی مثلا کنار هم که نیستن، که هر کدوم یه جایی هم از یک پوینت آف ویو یا از یک هر یه پرسپکتیوی دارن به میز نگاه میکنن، هر کدوم توزیع رنگی میز رو یه جور دیگه متفاوت با اون یکی میبینن، پس یعنی افراد مختلف هم the same یعنی همون یکسان نمیبینن میز رو.
در هر لحظه در هر مکانی که قرار گرفتن یک تجربه بله. دارن دقیقا
بله. بله. بله چرا؟ چون هیچ کدومشون از یک منظر یکسان نگاه نمی کنن دیگه، وقتی این من اینجا وایستادم اون یکی یه نیم متر فاصله داره، خب زاویه های دیدم متفاوته دیگه.
خب
هر منظر یا پوینت آف ویو رو تغییر بدیم، اون چیزی که وضعیت انعکاس نورم عوض میشه و اون چیزی که میبینیم هم تغییر میکنه.